نورا یه مریض 60 ساله است که تازگی دچار سکته مغزی شده و به خاطر این سکته نصف سمت چپ بدنش فلج شده. پزشک وارد اتاق بیمار میشه و بعد از سلام و احوالپرسی و یه گپ کوچیک از بیمار میپرسه که میتونی راه بری؟ نورا میگه بله. پزشک میگه میتونی از دستات استفاده کنی؟ میتونی تکونشون بدی؟ نورا میگه بله دکتر. جفتشون رو؟ بله دکتر. میتونی دست چپت رو تکون بدی؟ بله البته. با دست چپت بینی منو لمس کن. نورا بدون اینکه دستش تکون بخوره میگه که الان نزدیک بینی شماست دکتر. دکتر دست بیجون نورا رو میگیره و میپرسه این دست کیه؟ بیمار در پاسخ میگه این دست مادرمه. مادرت کجاست؟ نورا با تعجب نگاه میکنه و میگه مادرم زیر میز قایم شده. سلام، من احسان صیاد میزبان شما هستم و اینم اپیزود دوم بعیدم هست. این رفتار عجیب نورا یه کیس خیلی پیشرفته از یه سندروم به اسم آنوسوگنوزیا. این سندروم تو بیماران سکته مغزی معمولا منجر به بی‌توجهی فرد معلولیتش میشه، ولی تو کیس‌های خیلی پیشرفته فرد کاملا معلولیتش رو انکار میکنه. این سبک انکار برای ما خیلی غیرعادی به نظر میاد، ولی دکتر راماچاندران عصب‌پژوه که روی این بیمارا تحقیق میکنه میگه بعد از معاینه تعداد زیادی از این مریض‌ها متوجه این موضوع میشید که این شرایط شباهت زیادی به انکارها و داستان‌سازی‌هایی داره که ما تو زندگی روزمره در مورد خودمون انجام میدیم. به این رفتار که فرد بدون آگاهی خودش اطلاعات غلطی رو بسازه و اونو باور بکنه میگن افسانه‌سازی یا کانفابیولیشن. میدونیم تقریبا همه خصوصیات رفتاری و عملکردی به نحوه عملکرد مغز مربوط میشن، ولی درباره اینکه دقیقاً کدوم قسمت مغز مسئول چه فرآیندهایی خیلی اطلاعات کمی داریم. معمولاً وقتی به عملکرد مغز فکر میکنیم یه جورایی به فرآیند فکر کردن فکر میکنیم، در صورتی که بیشتر فعالیتی که مغز انجام میده ناخودآگاهه. فکر کردن و خودآگاهی بخش کوچیک از مجموع پردازش های مغزه. ذهن ناخودآگاه مجموع فعالیت های ذهنیه که برای کارهای بیشتر به صورت خودکار در اومدن تا ذهن خودآگاه بتونه به مسائل دیگه بپردازه. در هر ثانیه نزدیک به 11 میلیون بیت، همین بیت کامپیوتر، اطلاعات از حواس به مغز ارسال میشه، در حالی که ذهن خودآگاه کمتر از 50 بیت بر ثانیه از این اطلاعات رو میتونه پردازش کنه. به این فکر کنید که بخش اعظمی از فعالیت‌های روزمره ما مثل راه رفتن که نیاز به پردازش میزان حیرت انگیزی اطلاعات بصری و عضلانی دارن کاملا ناخودآگاه انجام میشن. پردازش‌هایی مثل تشخیص الگوها، احساس خطر یا مکانیابی سه‌بعدی هم همینطور. در این حال هر وقت لازم باشه این فرآیندها به بخش خودآگاه ذهن واگذار میشن. برای مثال بعد از این جمله نفس کشیدنتون ارادی میشه و باید برای نفس کشیدن فکر کنید. این البته چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه و دوباره واگذار و غیر ارادی میشه. مغز یه ارگان خیلی پیچیده است با قریب به 90 میلیارد سلول عصبی متصل به هم. یکی از راههایی که محققها استفاده میکنن تا با نحوه عملکرد مغز آشنا بشن اینه که یه بیماری رو پیدا کنن که فقط از یه مشکل مشخص رنج میبره و مطالعهش کنن. یه آسیب خیلی مشخص یا تغییر ژنتیکی کوچیک که معمولاً یه تغییر خیلی خاص تو قابلیت‌ها یا رفتار فرد ایجاد میکنه. مطالعه مغز این افراد میتونه به محققا کمک کنه که بفهمن اون قسمت مغز که دچار آسیب شده چه مسئولیتی داره. مثالی که ابتدای اپیزود آوردم یکی از همین کیس‌ها بود. یا به عنوان مثال یه قسمت تحتانی مغز هست به اسم شکنج دوکی شکل یا فیوزوفرم جایرس. یه عده از کسانی که این قسمت از مغزشون دچار آسیب میشه توانایی تشخیص چهره رو از دست میدن. این افراد معمولاً عادت میکنن وقتی کسی از دور بهشون سلام میکنه همیشه سلام کنن و گرم برخورد بکنن، چون میدونن ممکنه مثلا برادر یا دوست صمیمیشون باشه، ولی تا صداشو نشنون نمیتونن تشخیص بدن. یکی از اون دسته بیمارانی که مطالعهشون خیلی تو شناخت عمل کرده بخشای مغز مؤثر بوده اسپلیت برین ها یا افراد دوپاره مخ هستن. این افراد مریض های مبتلا به سری هستن که قسمت میانی مغزشون به اسم کورپوس کالوسوم یا جسم پینه‌ای به وسیله جراحی جدا شده تا شدت و تعداد تشنجی که تجربه میکردن رو کم کنه. این جراحی باعث میشه که نیمکره راست و نیمکره چپ مغز بخش زیادی از ارتباطشون با همدیگر رو از دست بدن. از همون ابتدای معرفی این روش، رفتارهای جالبی از بیمارانی که تحت این جراحی قرار گرفته بودن سر می‌زد. بعضی از این بیمارها اگر فرمان کلامی یا نوشتاری دریافت میکردن نمیتونستن از دست چپشون استفاده بکنن. مثلا اگر بهشون گفته میشد دست چپتون رو بیارید بالا نمیتونستن. این رفتارها باعث شد که این موضوع بیشتر بررسی بشه و تو همون زمان یه سری آزمایش انجام شد که توشون سعی میکردن فقط به یه طرف مغز یه سری اطلاعاتی رو نشون بدن و واکنش هر دو نیمه مغز رو بسنجن. مجموعه این آزمایش‌ها و اسکن‌ها تو مطالعه مغز نشون میده که یه سری از فرآیندهایی که تو مغز اتفاق میفته کاملاً سمت داره. یعنی تو یه نیمکره مغز بیشتر پردازش میشه و اینکه کدوم نیمکره به راست دست یا چپ دست بودن هم بستگی داره. به عنوان مثال پردازش زبان تو اکثر افراد راست دست تو نیمکره چپ انجام میشه و فرمان به اعضا و حس لامسه و شنوایی برای هر سمت بدن تو نیمکره مخالف مغز پردازش میشه. مطالعه این موضوع تو افراد عادی خیلی راحت نیست چون هر دو قسمت مغز توسط همین کورپوس کالوسوم به هم ارتباط دارن و با هم دیگه حرف میزنن و یه فرمان زبانی تو نیمکره چپ تحلیل میشه و اطلاعاتش به نیمکره راست هم ارسال میشه. ولی تو اسپلیت برین ها نیمکره چپ دستور رو متوجه میشه ولی نمیتونه به نیمکره راست بگه که دست چپ رو بیاره بالا. این موضوع توی چشم و بینایی مقدار پیچیده تره چون اعصاب بینایی کامل بین چشم چپ و راست تقسیم نشدن. هم چشم راست و هم چشم چپ با هر دو نیمکره در ارتباط هستن. در حقیقت نصف سمت راست اعصاب هر چشم به نیمکره راست وصله و نصف سمت چپش به نیمکره چپ. حالا چون تو چشم تصویری که روی شبکیه میفته به خاطر عدسی چشم وارونه است، در نهایت میشه گفتش که نصف سمت راست هر تصویر رو نیمکره چپ و نصف سمت چپ هر تصویر رو نیمکره راست میبینه. حالا اگه گیج شدین خیلی مهم نیست، فقط بدونید که میشه با پوشوندن نصف هر چشم یه تصویر رو فقط به یه نیمکره نشون داد. حالا اینجا داستان جالب میشه. توی یکی از این آزمایش‌ها تصویر یه منظره برفی به نیمکره راست فرد نشون داده شد و تصویر پای مرغ به نیمکره چپ. بعدش یه سری تصویر دیگه به هر دو نیمکره نشون داده شد که فرد بعد ازشون تصویرهای مرتبط به عکس قبلی رو انتخاب می‌کرد. فرد تو جواب با دست چپ به تصویر پاروی برف و با دست راست به تصویر مرغ اشاره کرد. وقتی ازش پرسیده شدش که چرا این دو تا تصویر رو انتخاب کرده، گفت که خیلی ساده است، پای مرغ به مرغ مربوطه و پارو هم برای تمیز کردن جای مرغا. اینجا چند تا اتفاق افتاد. اول اینکه نیمکره راست که تصویر برف رو دیده بود به درستی تصویر پارو رو انتخاب کرد و با دست چپ نشونش داد. گفتیم که نیمکره راست کنترل سمت چپ بدن رو داره و دستی که بهش دسترسی داشت دست چپ بود. از طرفی وقتی فرد به سوال جواب داد این نیمکره چپ بود که داشت صحبت میکرد، چون میدونیم زبان تو نیمکره چپ پردازش میشه و نیمکره چپ تنها چیزی که دیده بود عکس پای مرغ بود و خب چون کنترل دست راست رو در اختیار داشت با دست راست تصویر مرغ رو انتخاب کرد. قسمت آخر این که نیمکره چپ که میتونه صحبت کنه در جواب این که چرا این دوتا رو انتخاب کردی حقیقتا فقط دلیل انتخاب تصویر مرغ رو میدونست، ولی خیلی سریع گفت برای تمیز کردن جای مرغا. یعنی خیلی سریع یه دلیل منطقی برای انتخاب عکس پارو ساخت، در صورتی که میدونیم این دلیل درست نبوده و دلیل اصلی انتخاب تصویر پارو دیدن عکس منظره برفی بوده. یا توی آزمایش دیگه یه تصویر خنددار به نیمکره راست مغز نشون داده میشه و وقتی فرد میخنده ازش میپرسن چرا خندیدی و در جواب میگه این دستگاهی که دارید باش آزمایش میکنید با مغز است. اینکه تو این شرایط نیمکره چپ حتی وقتی از واقعیت کاملا بی اطلاع انقدر حاضر جوابه خیلی جالبه. یه جورایی وسوسه کنندم هست که موضوع رو با همین نقش نیمکره چپ و راست جمع‌بندی کنیم. ممکنه جاهایی هم بخونید که مثلا سمت چپ مغز شما خلاقه و سمت راست منطقی و امثال این تحلیلا. واقعیت اما پیچیده‌تر از این حرف رو به نظر میاد. آسیب مغزی تو بخش‌های دیگه مغز هم ممکنه باعث بروز افسانه‌سازی بشه. کیس‌های خیلی زیادی توسط متخصصا مستند شده که مجال گفتن تک تکشون توی پادکست نیست. تو مقاله هایی که کیس های افسانه سازی بعد از آسیب مغزی رو ریویو کردن، نزدیک به 80% از بیمارا دچار آسیب مغزی توی قشر پیش پیشانی یا پریفرانتال کورتکس شده بودن و تو این موارد بین جهت چپ و راستش رابطه مشخصی پیدا نشده بود. قشر پیش پیشانی که جاش تو همون پیشونیه یه بخش خیلی بزرگ از مغزه که عهده‌دار یکی از پیچیده‌ترین فرآیندهای مغزی پستانداراست. این بخش از مغز ورودی هاشو از قسمت های دیگه مغز دریافت میکنه و درباره پیامد های حال و آینده تصمیم گیری میکنه. به همین جهت یکی از مشخصترین مسئولیت هاش فرایند های بازدارند است. مثلا اینکه شما تحلیل کنید و تصمیم بگیرید که الان این کیک خوشمزه و پرکالری رو نخورید چون دوست ندارید در آینده اضافه وزن داشته باشید، نتیجه محاسبات و پاسخ این بخش از مغزه. جالب اینه که مثلا الکل هم روی همین قسمت از مغز تاثیر میذاره و برای همین ممکنه فرد هنگام مستی کاری انجام بده که در هوشیاری به خودش اجازه نمیداد انجام بده. در کل میشه گفت که افسانه سازی یه سندرم مشخص و نتیجه یه آسیب مشخص نیست. یه رفتار از مغزه که تو شرایط متفاوت با شدت‌های متفاوت ممکنه بروز بکنه. این رفتار هنگام آسیب‌های مغزی تو بخش‌های مختلف به نحوهای مختلف بروز می‌کنه، از جمله انکار معلولیت، یادآوری خاطره‌های نادرست یا نشناختن یکی از اعضای خانواده و داستان‌سازی در موردش. تو اکثر این شرایط یه گپ اطلاعاتی یا حسی تو مغز وجود میاد و یه فرآیند خودکار اون گپ رو پر می‌کنه و در این حال مغز قابلیت تصحیح یا رد اون اطلاعات جدید رو از دست داده. برای همین ممکن اون عبارات کاملا غیر منطقی باشن ولی فرد متوجهشون نشه. با اینکه افسانه سازی تو بیماران مغزی خیلی واضح‌تر دیده میشه ولی یه اتفاق مختص به این بیمارها نیست. حتی اگه مغز تواناییش رو داشته باشه که حرفای ساخته شده رو تمیز بده، تو بعضی شرایط این حرفها از فیلتر اعتبار سنجی مغز رد میشن و تو این شرایط افراد عادی هم وقتی با این موقعیت توجیه ناپذیر مواجه میشن اقدام به افسانه سازی میکنن. یه آزمایش خیلی جالب و معروف هم در مورد همین موضوع انجام شده. نیسبت و ویلسون دو روانشناس تو این آزمایش به شرکت کننده ها 4 مدل جوراب زنونه نشون دادن و اجازه دادن شرکت کننده ها جنسشون رو یکی یکی بررسی کنن و بهترین رو انتخاب کنن. نکته اینجا بودش که این جوراب ها در حقیقت یکسان بودن و هیچ تفاوتی بینشون نبود. از بین شرکت کننده ها 12% اولین گزینه رو انتخاب کردن، 17% دومی، 31% سومی و 40% آخری. وقتی ازشون پرسیده شد که چرا این انتخاب رو کردن، در مجموع شرکت کننده ها 80 تا دلیل متفاوت آوردن که مثلا به نظرم این مقاومتره یا نرمتره و غیره. ولی هیچ کس اشاره نکرد که به خاطر ترتیب چیدمانشون انتخاب کرده یا ترتیب زمانی بررسی کردنشون. در حالی که این تنها دلیلی بودش که در واقعیت میتونست وجود داشته باشه. اکثر ماها هیچ وقت اون مدل افسانه سازی رو که تو آسیب‌های مغزی رخ میده تو خودمون یا اطرافیانمون تجربه نمی‌کنیم. ولی شاید خیلی از ماها چیزی که توی آزمایش جوراب‌ها نشون داده شد رو انجام دادیم. مثلا ممکنه از یه رنگ خوشمون نیاد و حس کنیم با سلیقه‌مون همخون نیست، ولی علت اصلی اون موضوع رو ندونیم. شاید وقتی بچه بودیم با اون رنگ خاطره بدی داشتیم که فراموش کردیم. افسانه سازی بار منفی اخلاقی هم نداره چون با دروغ گفتن متفاوته. تعریف متداول دروغ میتونه این باشه که وقتی واقعیتی رو جور دیگه جلوه بدی تا فرد یا افرادی رو از دونستنش گمراه کنی. وقتی ما افسانه سازی میکنیم در حقیقت دروغ نگفتیم چون خودمون هم متوجه نیستیم که واقعیت رو نمیدونیم و قصدی برای گمراهی توش وجود نداره. همونجور که گفتیم مغز ما مجهز به یه ماشین داستانسازی خیلی خلاقه که به صورت رگباری در حال ساخت پاسخه. پاسخهایی که یه سیر داستانی منسجم به تجربه‌های حسی بدن و اتفاقا رو در مقیاس کوچیک مربوط و منطقی نشون بدن. در این حال بخش‌های دیگه مغز هم وظیفه دارن که این داستانا رو بسنجن و رد یا قبول بکنن. همین که نسبت به این توانایی ذهن و نحوه عملکردش آگاه باشیم، کمک میکنه تو اعتبار سنجی پاسخ‌های خودمون و دیگران یه مقدار محتاط‌تر عمل بکنیم. شاید با دونستن این حرفا دفعه بعد که با یه سوال مواجه شدیم، یکم برامون راحت‌تر باشه که بگیم نمیدونم. ممنون که با بعیدم هست همراهی کردید. اگر از پادکست خوشتون اومد هم سابسکرایب بکنید هم به دوستاتون اطلاع بدید. تو اپیزود بعدی میبینمتون.